Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lekel hamd ya rabbel alamin. Salli ala Muhammedin ve alihi tahirin. La havle ve la kuvvete illa billah. Al aliyyel azim.
Zivaqir ilmu danish mishavad yad. ز صادق گشته تبیین فقه اسلام چنینن اولیاء دین و اوتاد ان الباقر علیه الصلاة والسلام استشر فی امرک الذین یخشون الله مشورت گیری کن و طلب مشورت کن در زندگی و امور زندگی خود از کسانی یا با کسانی که خشیت الهی دارن دغدغه ارتباطشون با خدا محفوظه و در پی آنن که با خالق مخالفت نکنن و مطیع باشن. کنار آیه شریفه انما یخشى الله من عباده العلماء نتیجه میگیری استشر فی امرک العلماء، البته العلماء الربانیین. دزانی که در مدرک قاعده نفی سبیل به آیه شریفه اعتماد کردیم و استناد و مشخص شد که در شریعت به حسب قاعده مذکور تشریع و حکمی که موجب غلبه کافر بر مسلم و مؤمن بشود وجود ندارد و نفی شده است طبق این قاعده حکم مسلط، حکمی که مجوز شود برای سلطنت کافر بر مسلم. و این آیه شریفه
ابین آیت و ازهر آیت فی القرآن الکریم سندن لهذه القاعده. و توهماتی هم که فی الجمله شده اشاره شد و با بیانی که در ادامه هم خواهد آمد مسئله استناد این قاعده به قرآن مبینتر و واضحتر خواهد گردید. دومین دلیل بعد از این آیه روایت مرسله است که مرحوم صدوق در جلد 4 از کتاب شریف من لا یحذره الفقیه باب 171 باب میراث اهل الملل آنجا فرموده است که صفحه 243 لا یتوارث اهل ملتین، دو تا گروهی که دو تا مذهب دارن، دو تا دین دارن، از هم ارث نمیبرن. و المسلم یرث الکافر و الکافر لا یرث المسلم. و ذالک بعد دلیل ذکر میکنه برای این که چرا مسلمان از کافر ارث میبره ولی کافر از مسلمان ارث نمیبره. و ذالک ان اصل الحکم فی اموال المشرکین انها فیء للمسلمین. اصل در حکم شریعت این است که اموال مشرکین ذاتشون مالهایی است آزاد برای مسلمی، یعنی واقعیتش اینا فیئن و مال مسلمینن. و ان المسلمین احق بها من المشرکین، اینها مالهای معتقه هستن، معتقه آزاد، که مسلمانان سزاوارترن که در اینها تصرف کنن. اینا رو حالا ما حرفی نداریم، بحث ما اینجا نیست. بعد ادامه میده مرحوم شیخ صدوق: ما قوله الاسلام یعلو ولا یعلا علی. استدلال برای این که کافر از مسلمان ارث نمیبرد به این مرسله، حدیث نبویست، در مسانید اهل سنت هست، مرحوم صدوق انتخابش کرده و به شکل مرسله، مرسلش هم از نوع مرسله خوبه، یعنی مرسله ایست که در خیلی از جاها محکوم به مسنده می باشد. میگه مع قوله، نمیگه رویه، یعنی میگفت رویه روایت شده، نه مع قوله، این شبیه قال النبیه، نه رویان النبی. خب این فرمایش مرحوم صدوق. بعضی از فقهای عظام فرمودن این روایت سندن و دلالتن در ما نحن فی قابل استفاده نیست، در قاعده نفی سبیل ها، اما سندن مرسل است، درست. و اما از جهت دلالت اجمال داره. الاسلام و یعلو ولا یعلا علی یعنی چه؟ این به صیغه مضارع آمده، الاسلام و یعلو ولا یعلا علی. این شاید یه بیان تاریخیه که میخواد بگه که در آینده این طوریست که اسلام فراگیر می شود و همه جا رو می گیره و هیچ چیزی بر او سیطره پیدا نمی کند. این یک معنا. یک معناش اینه که اسلام رو چیزی از بین نمی برد، همانطور که در دعای حضرت نبی مکرم اسلام معروفه که حضرت فرمودن من سه چیز رو از خدا خواستم، دوتاش مستجاب نشد، یکیش مستجاب شد. دوتاش مستجاب شد، یکیش مستجاب نشد. یکیش این بود که اسلام با قحطی و اینها از بین نرود، با تسلط کفار از بین نرود، اینا مستجاب شد. این الاسلام و یعلو و لا یعلا علی هم همینه. چیزی که سوم از خدا خواستم مستجاب نشد که اختلاف نیفته بینه امت من، این مستجاب نشد، امت من 73 فرقه میشه. خب بنابراین مجمله این روایت از جهت دلالت مجمله، لکن این روایت ولو از جهت سندی مرسل است، از جهت دلالتی هم فرض بکنید احتمالات زیادی داره. یکی از احتمالاتش میتواند این باشه که در تشریع و در اسلام قانونی و حکمی که باعث علو کفار بر مسلمین بشود جعل نشده و مؤید این معنا آیاتی است از قرآن. آیه 139 از سوره آل عمران: لا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. اگر واقعا مؤمن باشید در دوره ایمان یا با نگاه ایمانی به هیچ وجه شما نمیتوانید موقعیتی رو تصور کنید که شما بشید پست و کفار بشن بالا. یکی از اون موقعیت‌ها چیه؟ حکمی تو شریعت منه، بله شریعت اسلام وجود داشته باشه که اون حکم باعث شود که نه مؤمنین و مسلمانان اعلا و نباشند. یا آیه منافقون آیه 8، ولله العزت و لرسوله و للمؤمنین. یا آیه 144 از سوره نساء، یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا الكافرین اولیاء من دون المؤمنین. این مزامینی که حکایت از آن دارد که مطلقا اسلام و مسلمین باید در رأس باشن، باید در عزت باشن، باید در علو باشن، باید تحت سیطره و سلطنت کفار در نیان. این یک کبرای کلیست. حالا بعد میرسیم که بعضی از بزرگان هم فرمودن به ادله بعدی اجماع و تناسب حکم موضوع امثال اینها. ازا از مذاق شریعت به یک تعبیر، بلکه از کنه واقعیت های اسلام که مجموعه قرآن و روایات دلالت داره، به این حقیقت میرسیم که بهترین دینی که رو کره زمین هست اسلام و شرافت ویژه داره و این شرافت و برتریش باید در همه ابعاد حفظ بشه. اون که هر کسی میتونه بپذیره، اینه کسی معتقد باشه به اسلام به عنوان خاتم ادیان که مثلا لا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین، دیگه همه چیز آمده، دیگه بعد پیغمبری نخواهد آمد و همه حقایق بیان شده، همه چیز در این واقعیت تشریعی خداوند تبارک و تعالی تعبیه شده، همه این حالا بگذارید کنار هم، این رو میتونید بفهمید که خب اگر اسلام میگه در همه شرایط علو هست، مگر میشود در خود اسلام، در خود اسلام حکمی جعل بشه، حکمی تقنین گردد که باعث این باشه که گردونه برگرده برعکس بشه، یعنی مسلمانان بشن تو ذلت بیفتن پایین، بشن پست، بعد کفار بشن رو دست، سلطنت پیدا کنن، سیطره پیدا کنن. به نظر میرسه بعضی از عازمی که فرمودن این مجمله چرا فقط همین باشه و دیگه نگاه نکنیم به مسائلی که در شریعت هست، به کنه و ذات واقعیت های از این دست ننگریم، میشه گفت بله کلمه علو ولا یولا علی نمیتونه تعین پیدا کنه. درسته، از جهت تعین پیدا کردنش در نفی سبیل به معنای مذکور، یعنی نفی حکمی که باعث سلطنت کفار شود بر مسلمین، تعیان پیدا نمی کنه، ولی اطلاقش که هستیه، خود اطلاقش هست، علوم به شکل کلی داره نفی میشه. خب یکی از مصادیق علوم اینه که ما در خود اسلام حکمی پیدا کنیم که باعث ذلت مسلمین میشه، باعث زیردست شدن مسلمانان میشه. پس بنابراین اگر قرار هست اسلام عزیز باشه، عزتشم به معنای شرافت من جمیع الجهاته و عزت و شرافت هم از مقولاتی است که عرف و غلا همه میفهمن یعنی چه، تو همه جهاد میتونیم درک بکنیم که شرافت اسلام یعنی چه، عزت اسلام یعنی چه، کرافت اسلام یعنی چه، باز یکی نباید پیدا بشه بیاد بگه بله این در رابطه با اسلامه، ربطی به مسلمین نداره، اسلام عزت داره، شرافت داره، دنیا رو میگیره، گسترده میشه، چه میشود چه میشود. اینم باز توهمی است که بگیم اسلام علو داره ولی مسلمین نداره. یعنی می شود شرایطی رو در اسلام دید که اسلام علوم داره ولی مسلمانان ذلیل می شد. خب چرا تکوینن ممکنم چه اتفاقی بیفته در یک عصر و زمانی هم چه اتفاقی بیفته، ولی میتونیم اجازه بدیم به شریعت که شریعت حکمی را جعل کند که اسلام بشود عزیز، مسلمین بشوند ذلیل؟ نمیشم چیزی. ازا اسلام یک مبدعی است که افراد انسان متلبس به او میشن. هر طور این مبدع باشه اون متلبسین هم هستن. مسلم، مؤمن، مشتق دیگه. متلبس به یک مبدعی میشوند که اون مبدع در علوه. اگر مبدع مسلم اسلام است و در علو، نمیتواند مسلمان هم در علو و در عزت نباشه. بر این اساس ما از ذات قرآن، از کنه قرآن، از ذات شریعت، از مذاق شریعت این رو به خوبی دریافت میکنیم که اسم مسلمانان و مسلم باید در دنیا و آخرت عزیز باشه، در دنیا و آخرت شریف باشه. نه به این معنا قلدری کنه، معنی قلدری که نیست که، نه به معنای قلدری استکبار این تعبایی تعبایی، نه حقایقی که در اسلام هست از اعتقادات و اخلاقیات انسان رو تبدیل میکنه، یعنی فرزند آدم رو تبدیل میکنه به یک موجودی که اسمشو میذاریم خلیفت الله. خلیفت الله باید عزیز باشه، باید علو داشته باشه، بالاخص تو بحث فقه علو و تشریعی که این بحث ماست. حالا علو و تکوینیش ممکنه قضیتون فی واقع اتفاقات مختلف بیفته، این مسلمان رو بگیرن حالا موجبتن جزئیه یا نه، یک دوری از تاریخ مؤمنین مثل دوره بنی عباس بن امیه، مؤمنین حقیقی توی یک شرایط سخت قرار بگیرن. ولی اونجا هم باز تو بعضی از توجیهات معرفتی میگن شیر شیر هست ولو در قفس قرار بگیرن. لذا تشریعش قد متعقن به نظر میرسه که باید اون طرفی بگیم الاسلام یعلو ولا یعلا علیه، تو مقام تشریع یک واقعیت ساری و جاریه، تو مسائل تاریخیش محل شبهه و شک قرار میگیره، ولی تو تشریعش قد متعقنه که در شریعت حکمی جعل نشده است که این علو از بین بره، این علو و مسلم بر کافر از بین برود. نتیجتاً این روایت نیاز به سند نداره، مرسله باشه و متنش هم یک متن متعاضده، متعاضد به آیات شریفه قرآن، به حقایقی که ما از اسلام میفهمیم. و قرآن و حدیث کاملا متنش رو به اصطلاح امروزی ها ساپورت میکنه. وزان این روایت، وزانش و جایگاهش میشه وزان آیه شریفه لن یجعل الله تبارک و تعالی للکافر علی المؤمنین سبیلا، هم وزن او در میاد. و به همون شکل نهایتا این روایت شریفه دو قسمتیه، یه قسمتش اثباتیه یه قسمتش نفیه. اون لن یجعل خب نفی بود دیگه، نفی میکرد، نفی سبیل میکرد و نفیش هم گذروند. این روایت دو تا دلالت داره، در ناحیه اثباتش هم دلالت الاسلام و یعلو، این اضافیست بر اون لن یجعل، و یه دلالت نفی هم داره ولا یعلا علی. این قسمت لا یعلا علیهش معادل است با آیه شریفه که نفی سبیل بود، اضافی هم داره که یعلو. همونجا هم به دلالت مفهوم وقتی نفی سبیل میکنیم نفیه، به دلالت مفهومی اثباتش هم داره. نهایتا این روایت شریفه اسم مفهوم اون آیه شریفه رو هم گویش داره به عنوان منطوق الاسلام و یعلو. اونجا اثبات علو نبود، نفی سبیل بود. بنابراین این حدیث شریف همانند آیه شریفه که گذروندیم دلالت داره بر عدم جواز حکمی در موضوعی از موضوعات معاهداتی بین حکومت اسلامی با کشورهای غیر مسلمان که حکومت و حاکم اسلامی مجاز نیست دستوری بده قانون رو جعل بکنه که اون قانون در معاهدات بین المللی کشوری که حکومت متلبس است به حکومت اسلامی حکومت و مردمش بشن خار و ذلیل. و در موضوع ما نهنفی که بحث معاهدات بود قاعده نفی سبیل هم به حسب آیه شریفه هم به حسب الاسلام و یعلو و لا یعلو علی به ما میگه که معاهده جمهوری اسلامی به عنوان حکومت اسلامی در اصل حاضر که فرض کردیم پذیرفته میشه به عنوان حکومت اسلامی این همه مفروضه، این حکومت اسلامی جمهوری اسلامی به عنوان شخصیت حقوقی و در رأس رهبری این حکومت ولی فقیه حاکم اسلامی مجاز نیست معاهده ای را امضا کنه، قراردادی رو ببنده، حکم به جواز ارتباطی بده چه اثباتی و چه نفیی که باعث شود جمهوری اسلامی این حکومت در دنیا زیر دست آمریکا، زیر دست اسرائیل و قلدرهای عالم قرار بگیره و جهانیانی رو بفهمند. این با واقعیت‌های قرآن و حدیث سازگاره. نظام معاهده ها رو این تعبیری که رهبری چند سال پیش داشتن تعبیر قشنگی بود، ما در دیپلماسی و ارتباط با دنیا سه تا کلمه روشون بکار بود: عزت، حکمت، مصلحت. این عزت، حکمت، مصلحت تو بحث بعدی اون میاد که مرحوم بجنوردی در این قاعده وارد میشه یک دلیل رو ذکر میکنه، از آخرم میگه این دلیل بهترین دلیله و به حالا بعد انشاءالله میرسیم که آیات شریفم یا اگر اجماع ذکر میشه یا روایت ذکر میشه برمیگرده به این واقعیت مسجل که در ضرورتهای اسلام وجود داره. سیاتی انشاءالله. صلی الله علی محمد.